به ساعتی با چلسی خوش اومدین. Maxed out minimum wage, my brain is a time bomb, I'm saying goodbye, mom. در این اپیزود پادکست قراره بررسی فصل 2018-2019 چلسی رو در کنار علی و عرفان داشته باشیم. I'm having a break down, drinking at a play ground, tequila for one, too short walking the streets, I'm hating my head, could you say that you're here, but you live on the sun. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، من پارسا هستم با اپیزود 15 ساعتی با چلسی از تیم چلسی ایرانی فنز با شما هستیم. خیلی ممنونیم که تو این مدت ما رو همراهی کردید، با نظرات و پیشنهادات خودتون به ما کمک کردین. این اولین پادکست ما تو سال 98 و آخرین پادکست ما تو فصل 2018-2019. پادکست ساعتی با چلسی رو میتونین از پلتفرم های شنوتو و همچنین هم از تلگرام دانلود کنین و گوش کنین. بچه ها سلام، خسته نباشید.
سلام خدمت همه دوستان، تبریک خیلی فراوون و ویژه به خاطر قهرمانیمون و تسلیت به خاطر ایام امتحانا.
سلام خدمت همه چلسی فنای عزیز، تبریک بهشون، تسلیت به آرسنالی هایی که احتمالاً پادکست ما رو دنبال میکنن، غم آخرتون باشه ایشالله و امیدوارم که همه، هر کسی از هر طرفداری که دنبال میکنن ما رو، در سلامت کامل باشه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم از همتون. خب همونطور که دیگه خودتون هم اشاره کردین، ما پنجشنبه شب جزو خوشحالترین مردمای دنیا بودیم در واقع. خیلی احساس خوبی داشت، بعد 7 سال دوباره قهرمان جام اروپایی شدیم و احتمالاً شادترین هواداری لندنی هم باشیم. خب علی، یه قراره تو این پادکست یه بررسی کلی داشته باشیم. فصلی که گذشت رو یه بالا پایین بسیار زیاد داشتیم، نتیجه خیلی خوب گرفتیم و عوضش سهمیه چمپیونز لیگ رو کسب کردیم، لیگ اروپا گرفتیم و سوم شدیم تو لیگ. در واقع همه اون چیزایی که از ساری خواسته شده بود، اینو خودش هم تو کنفرانس ها زیاد گفت که هر چیزی که از ساری خواسته شده بود توسط باشگاه در واقع بهش رسیدیم. حالا علی، میخوام به صورت مقطعی فصل رو از اول شروع کنیم به جلو رفتن. ساری اول که اومد 12 تا بازی بدون شکست داشت و خب این خودش رکورد برای مربی تازه وارد به لیگ برتر محسوب میشه. به نظر تو اون نتایج خیلی خوبی که تا ژانویه کسب کردیم نشونش چی بود؟ یعنی که علتی داشته که ورود یه مربی جدید برخلاف دفعه قبل که مربی می اومد یه مقدار زمان می برد تا ما در واقع روی بازی ها سوار بشیم نتیجه بگیریم، به نظر چی بود که تو اون دو سه ماه اول ما نتایج خیلی خوبی کسب کردیم، آرسنال رو بردیم تو خونه و خیلی نتایج خیلی خوب شد، در واقع هوادارا خیلی عاشق موریسو ساری شدن، اینو خودش هم عنوان کرده بود اون اوایل. در مورد اون مقطع اولیه فصل، ابتدای فصل، نظر چی علی؟
ببین اینایی که الان گفتی یه بررسی جداگانه میخواد، ولی همونطوری گفتی اون در چیزهایی که باشگاه ازش خواسته بود رو به سرانجام رسوند، اما یه سری چیزهای نانوشتهی وجود داشت که باید به اونا توجه میکرد اما توجه نکرد، ولی مثلا مربی قبلی به اونا خیلی توجه ویژه تری داشتن. حالا چون که درباره مقطع اول فصل گفتی، این طبیعیه که وقتی مربی وارد یک تیم میشه، هر مربی باشه با سبک جدید توی تیمی وارد بشه که فصل قبلش یه جورای ناکامی براش حساب میشده، یعنی ممکنه مثلا سهمیه هم حتی گرفته باشه فصل قبلش، ولی خب یه جورای ناکامی بوده، افول بوده، آینه روشنی در فصل قبلش تصور نمیشده. با ورود مربی جدید مسلما تیم یه پیشرفت مقطعی خواهد کرد، همه بازیکن‌ها تلاش میکنن دستورات مربی رو یاد بگیرن، هوادارا به ویژه میتونن حمایت بکنن. اگر که بازی‌های ابتدایی خوب پیش بره، خب تیم تو فرم خوبی قرار میگیره و بالاهای جدول دیده میشه دیگه. ولی طبیعت موضوع اینه که با حالا تطبیق یافتن حریفا و اینکه بازیکن‌ها از اون جو اولیه خارج میشن، نتایج شروع میکنه به افت کردن. حالا این افت کردن میتونه تو افت عمل کرد باشه یا توی افت واقعا نتایج، یعنی هم عملکرد ضعیف باشه همین که اصلا نتیجه هم گرفته نشه، چیزی که بخش دوم یعنی بخش نتایجش از تقریبا اواخر دسامبر شروع شده بود، ولی افت عملکرد از قبل‌تر شروع شده بود، حتی تو همون بردهای نباختنهای پیاپی که ساری داشت افت عملکرد به وضوح دیده میشد. مثلا بازی تاتنهام یکی از دیگه نشونه هاش بود دیگه، یه بازی کاملا سردرگم، بازی که اصلا نمیشد روش یه تیم منسجم در اون تصور کرد. ولی خب این طبیعی بود، یعنی برای هر تیمی که مربی جدید میاره اون مقطع اتفاق میفته. چیزی که باشگاه‌ها دوست دارن، یعنی روش حساب میکنن و ببینن که پیشرفت تیم ببینن، مقاطع بعد از اون مقطع، یعنی اون افت و همه تیم‌ها با مربی جدید خواهند کرد. چیزی که باشگاه میخوان ببینن اینه که در مقاطع بعدیش که این افت تا افتاد، آیا مسیر تیم به سمت یادگیری سبک، به سمت پیشرفت حرکت میکنه یا نه افت
خب
ادامه داره.
تو... خب حالا به نظر تو ساری تونست، یعنی در واقع چلسی تونست با این فلسفه در واقع هماهنگ بشه؟ چون مربی قبلی که داشت، دوتا مربی تقریبا مربیه بودن که خیلی علاقه به مالکیت نداشتن، فوتبال سنتی بیشتر میپسندیدن و توپ رو ترجیح میدادن که دست حریف نگه دارن و علاقه به پس گرفتن توپ نکردن. حالا به نظرت تو این یه فصلی که گذشت ساری تونست این فلسفه جا بندازه توی چلسی یا نه باز هنوز زمان میبره؟ یعنی یه فصل دیگه مثلا باید به ساری فرصت بدیم؟ به طور مثال دارم میگم.
ببین همین موضوع همین بود که ساری توی تغییر یافتن یه خورده دیر تغییر بود، یعنی یه سری تغییره که مثلا شاید هوادار پسند بود، میتونه جو با خودش همراه کنه، کمک کنه به شناخت، به پیشرفت سریع‌تر، اینا رو خیلی دیر انجام داد. و همونطور که اولش اشاره کردم اون دستاورد اصلی که باشگاه برای ذکر کرده بود و اوورد، اما یه سری دستاورد جانبی که لازمه کار روبه جلوه برای هر باشگاهی، اینه که ساری اصلا تو اونا موفق نبوده و الان هم که هم میبینین که با این همه مثلا جام آورده، سهمیه آورده، با این همه خبر اخراج این همه منتشر میشه، علتش همینه که یکی از اون چیزایی که باید مثلا مربی توی سبک توی سطح بالایی در سطح تیم چلسی داشته باشه ارتباط مناسب با هواداره، کاری که مورینیو و کنته خوب بلد بودن. یعنی مورینیو مثلا 16 جدول بودیم هوادارا دوستش داشتن، چرا؟ کاری که تو منچستر رو انجام داده، یعنی به راحتی محبوب شد. بعد از بازی ها میرفت تشکر میکرد، دست میزد براشون، دست رو لوگوی باشگاه میزد. اینجور تبادل احساساتی که با هوادارا داشت باعث میشدش که هوادارا دوستش داشته باشن. ولی اون چیزی که در ساری میبینیم کاملا برعکسه. بعد از بازی ها اصلا تو بازی خارج از خونه میره تو رختکن، اصلا توجه نمیکنه که این هواداری که اومدن اینجا، خب اینا توقع دارن مربی بیاد تشکر کنه. اونم بعد از نتایج بعدمون تو مقاطع خارج از خونه، مقاطعی که تو خارج از خونه بد نتیجه میگرفتیم، این موضوع اصلا ساری بهش توجهی نداشت. یکی از چیزایی که خیلی بهش توجه شد این بود که تو آخر فصل بازی چلسی، اگر دنبال کردن همه افراد میدونن که بازی آخر فصل همه بازیکن‌ها و خانواده‌هاشون رو همه میان تشکر میکنن، عکس میگیرن، یادگاری میگیرن. ساری اصلا زیاد به این موضوع توجه نکرد، یعنی اهمیتی به این موضوع نداد، یکی از سنت‌های باشگاه تقریبا. یا یکی از موضوعاتی که تفاوت ایتالیا با انگلیسه، این موضوع موضوع نانوشته است، باشگاه احتمالاً اینا رو توی شروع کار تاکید جدی بهش نمیکنه. مربی سطح بالا باید خودش اینا رو متوجه بشه و بهش عمل کنه اگه میخواد توی باشگاه در سطح چلسی موفق بشه. یکی دیگه چیزی که می‌خواستم بگم ارتباط با رسانه‌هاست. توی ایتالیا یا توی اسپانیا، توی آلمان باشگاه‌ها یه دونه مدیر رسانه‌ای دارن، یا اصلا مدیر سطح بالای مثلا باشگاه، مثلا همون مدیر ناپولی یا باشگاه دیگه. ببینید فلفور می مصاحبه میکنن، مواضع باشگاه مشخص میکنن، سر کوچکترین چیزی بیانیه میدن، تو رسانه زیاد دیده میشن. اما توی انگلیس اینجوری نیست، باشگاه توقع داره که مربی به عنوان نماد رسانه‌ای باشه، یعنی جواب همه رسانه ها رو بده و چهره خوبی از باشگاه به جا بذاره. مثلا کاری که یورگن کلوپ اونجا توی لیورپول خوب انجام میده، خیلی خیلی خوب انجام میده. و ساری تو این زمینه خیلی ناموفق بود، کنفرانس‌های سپورت به زولا، البته طبیعیه که به خاطر مشکل زبان بخشی از مسئولیت رو واگذار کنه مثلا به زولا، ولی از نظر رسانه‌ای قانع کردن رسانه‌ها، جذاب بودن برای رسانه‌ها آنچنان زیاد موفق نبود.
چیزی که کنتو و مورینیو خیلی زیاد داشتن دیگه.
آره اونا جذاب بودن، تیترای خوب میدادن. شاید این چیزی که یکی به یکی این حرفای بی ربطیه، ما می‌خوایم ساری بیا سبکمون رو عوض کنه، هجومی بشیم و اینا، خب ولی این چیزا برای پیش بردن کار ضروریه. یعنی اگر این چیزا نباشه، هر چقدر هم که طرف خوب باشه به راحتی کله پاش میکنن، یعنی زیاد دووم نمیاره. هرچند که خب ما خوبم نبودیم اونجا، یعنی مقاطع افت داشتیم، فشارا زیاد شد، این وظیفه مربی بود که خودش رو از این منجلاب یه جوری بکشه بیرون دیگه. یعنی تو این زمین ها ساری حالا... موفق بود.
آره و... حالا میرسیم بهش چون قراره بحث رو ادامه بدیم. فقط یه مسئله، ارفان یه سوال دارم ازت. این افتی که علی ازش صحبت کرد که در واقع تو ماهای ژانویه و فوریه بود، علت اصلیش چی بود؟ چون ما به فصل پیش هم در واقع همچه اتفاقی برامون افتاد دیگه، یعنی تا ژانویه دوم لیگ بودیم، بعد ژانویه و فوریه یه افت خیلی وحشتناک کردیم. این فصل دلیلش چی بود؟
یکی از علتهای عمده اینه که اوایل فصل ساری مثلا از یه سری بازیکن‌ها استفاده نمی‌کرد. لوفتوس‌چیک ازش استفاده نمی‌شد آنچنان. یه جایی موراتا رو گذاشت کنار. دو تا وینگر داشتیم که دو تا داشتن فیکس بازی می‌کردن، هازارد هم رفته بود مهاجم. از امرسون خیلی کم استفاده می‌شد، زاپاکوستا اصلا استفاده نشد. این خستگی‌های فرسایشی به مرور تراوت بازیکنو میگیره. یعنی نگاه میکنی بازیکن دویده ولی دویدنش موثر نیست، پاس داده، پاس صحیح هم داده، درصد پاسش ثابت مونده ولی پاسش موثر نیست. جورجینیو موقعی که تازه نفس باشه پاساش تقریبا کلیدیه، میتونه بازی رو، جریان بازی رو کنترل کنه، نبض بازی رو دست بگیره. تو بازی اگه دقت کنین جورجینیو ریتم بازی رو تعیین میکنه که ما توپ رو نگه داریم، سری منتقل کنیم، تو عرض بازی کنیم، رو به عقب تو عقب حفظ کنیم، بازیکن حریف رو بکشیم جلو. موقعی که خسته باشن کاملا رفع مسئولیت میکنن. این تو سزار خیلی واضحه، یعنی اگه بازی سزار رو دقت کنین مواقعی که خسته یک پاسایی میده کاملا رفع تکلیفی که فقط توپ از زیر پای خودش خارج کنه، خود نفر بعدی توپ رو لو داد ولی فقط این یه جوری پاس میده که از گردن خودش مسئولیت ساقط کنه.
خب این بازی ندادنشون برای چی استفاده نکردن؟ چون توی مصاحبه ها ساری خیلی میگفت، مثلا در مورد هاتسون اودوئی که ازش میپرسیدن میگفتش که هنوز آماده نیست، یا حالا لوفتوس‌چیک که میگه مصونیت داشت، ولی اکثر بازیکنان نظرش این بود که هنوز آماده نیستن، یعنی سبکش رو درست ممکنه اجرا نکنن.
آمادگی دو وجه داره. یه وجهش همینه که تو میگی سبکش، مثلا زاپاکوستو با این سبک آشنا نیست. زاپاکوستو تو تورینو هم یه سبک کاملا بازیکن تهاجمی هست، ولی مال ضد حمله، بازیکنیه که فضا نیاز داره.
استارت سری بزنه دیگه.
آره، فرست تاچ آنچنان خوبی نداره که بخواد توی فضا، باز من نمیدونم چقدر بازی ناپولی رو دنبال می‌کردی، تو فضاهای خیلی تنگ قبلا در موردش صحبت کردیم. آره. فضاهای خیلی کوچیک گوشه محوطه، هایسای، زیلنسکی و مثلا وینگر راستشون کایخون اگه بود. این سه تا با هم دیگه مثلث سری تشکیل میدادن، مثل کاری که تو بارسلونا مثلا ژاوی انجام میداد اون سمت با مسی و دنیال وست، اینجا انجام میدادن توپو در می آوردن. زاپاکوستا همچین فرست تاچی نداره، حداقل سزار این بار یک بار این کارو انجام داد، یه پشت پا داد تو محوطه به ایگواین، یه همچین کاریو از زاپاکوستا انتظار داریم که اصلا نمیتونه. و بچه دومش که در مورد آمادگی صحبت کردیم، چیزیه که من خیلی روش تاکید دارم، همیشه در موردش گفتم، در مورد کنته هم گفتم، در مورد اینم ساری هم میگم، اینکه از بازیکن جوون باید محافظت بشه. اینکه مثل ونگر بخوای هر بازیکن جوونی که یه ذره درخشید فیکس بازی بدی، یک ما بخواد این فیکس بازی کنه 90 دقیقه 90 دقیقه مصدوم میشه. اتفاقی که برای رمزی افتاد هیچ وقت فکر نکنم یادمون بره، یک شکستگی شدیدی به وجود اومد براش که گفتن که اصلا فوتبالش باید تموم شه. فکر کنم رمزی از 18 سالگی اومده بود بازی میکرد، بعد یه بار مصدوم طولانی مدت شد، چند سال دیگه تو آرسنال تاپ نبود، دوباره ریکاوری کرد، خیلی خوب برگشت، دوباره به این سطح خودش رسوند. بعد بازیکن جوان باید محافظت شه.
خب برای هاتسون اودوئی هم همین اتفاق افتاد دیگه. هاتسون اودوئی هم هاتسون اودوئی هم لوفتوس-چیک، یعنی
آره بدون هیچ برخوردی خودشون
خیلی آخه معصوم شدن. خب این چجوریه؟ چون ببین در واقع توی بعد محافظت بشه، خب تا اواسط فصل، تا فوریه در واقع این منطقیه، چون ساری هی میگفتش که بازیکن‌ها باید نمیدونم به صورت مناسب بهشون بازی برسه، اینکه همه رو از همه اول یعنی چیز میکرد، توجیه میکرد کار خودشو، ولی خب چند تا بازی که بهشون بازی داد همشون مصدوم شدن، یعنی از یه ناحیه مشخصی هم مصدوم شدن.
یه نکته رو من ببخشید وسط اینجا ذکر کنم در مورد مصدومیت های هاتسون اودوئی و لوفتوس-چیک که از ناحیه آشیل هست. کوشینلی بازیکن آرسنال مشابه همین مصدومیت داشت. باشگاه آرسنال یه دونه ویدیو ساخت، مستند کوتاه در مورد چجوری بودن مصدومیت جلو اتلتیکو مصدوم شد، چجوری بودن ریکاوریش، نقش جراحی در مثلا ریکاوری، اینا رو همه رو به صورت مستند در آورده، توی کانال یوتیوب آرسنال هست. حالا من تبلیغ آرسنال چرا میکنم؟ چون مستندش من دیدم واقعا خوبه. به صورت خلاصه بخوام بگم، توی مصدومیت لوفتوس-چیک و هاتسون اودوئی نقش جراح مثل اینکه از همه چیز مهمتره، چون که پاره شدن یعنی آشیل برای اینکه جراح بتونه به دقیقاً از همون نقطه یه جوری جوشش بده، یعنی بخیه بزنه، حالا چه روشش رو نمیدونم، ولی توی سرعت بازیکن بسیار تاثیر داره، یعنی مثلا کوتاه بلند شدن آشیل و اینجور چیزا دقیقاً تو مستند توضیح میده که تو سرعت بازیکن بسیار تاثیر داره، اونم بازیکنی مثل هاتسون اودوئی. و حالا میگفتم مثلا کوشیلی توی نوع خودش بازیکن سریعیه، برای بعد از جراحی هم تونه سرعت خودش رو حفظ بکنه و این نقش خیلی مهمیه. و الان این نکته رو فقط خواستم بگم که مصونیت هاتسون اودوئی و لوفتوس-چیک و ریکاوریشون خیلی به این جراحی بستگی داشته، حالا این کیفیت جراحی چطور بوده خدا دانم.
خب حالا عرفان دلیل این مصونیت، چون میگم چون گفتی باید محافظت بشه از بازیکن، میخوام بدونم که با این که ساری توجیه میکرد خودشو سر این که در واقع محافظت دارم میکنم و بازیکن به قول تو، ولی باز میبینیم در نهایت هر جفتشون از یه ناحیه، علی هم توضیح داد، از یه ناحیه جفتشون مصدوم میشن توی تقریبا یه بازی ثابتی از فصل.
از یه جایی به بعد مصاحبه ساری تغییر میکنه، همیشه میگفت مثلا هاتسون اودوئی دو سال دیگه آماده میشه، یک بار گفت اودوئی آماده. ببین مسئله پشت پرده ما هیچ وقت خبرش به ما نمیرسه، رو حرف چهار تا ژورنالیستی که حرف زده نقیص هزار تو فصل میزنن نمیتونیم ما استناد کنیم بگیم فلان ژورنالیست همچین چیزی گفت. چیزی که منطق منه، یعنی فرض منه، اینه که یک فشاری اومده، این فشار از طرف هوادارا که خیلی زیاد بود، همه میخواستن اودوی و دوفتوس بازی کنن، احتمال داره این فشار از سمت مدیریت تحمیل شده باشه که آقا بیا به اودوی و دوفتوس بازی بده پای ما. فکر کنم همچین اتفاقی افتاده باشه که این توی یه مقطع چند تا بازی پشت سر هم فیکس اینا رو بازی داد.
اودوی میخواست بره دیگه، تقریبا شایعاتش تو ژانویه خیلی زیاد شد که به در واقع بره بایرن مونیخ. فکر کنم به خاطر همون هم بازی داد بهشون در واقع.
دیگه یه وقتایی هست میدونی یه کار غلطه، ولی برای اثبات این که به بقیه ثابت کنی غلطه مجبوری انجامش بدی. من ساری طرفداری نمی‌کنم، مدیریت هم تخریب نمی‌کنم، ولی به نظر من این قضیه مسئولیت اودوی لازم بود. یه بازیکن باید حد خودش رو بدونه، تحت فشار قرار نده برای فیکس بودن. هر بازیکنی که لیاقت فیکس شدن داشته باشه تو هر سطحی میتونه بازی کنه. ببین ویلیان فاجعه بوده این فصل، هیچ جای دفاعی نداره عمل کردش. نسبت به اودوی تنها دلیلی که من میگفتم باید بازی کنه اینه که یک مصدوم نمیشه، 10 تا بازی هم پشت سرم 90 دقیقه بازی کنه تو اون استاندارد میدوه. تو بازی یک حداقلی هست یه بازیکن باید رعایت کنه. این بس بکنم با میلانیا خیلی قابل بس باشه در مورد بازی کردن بورینی. میگم بورینی همیشه این میلانیا شاکیم، یعنی چی داره که فیکسه؟ چرا مثلا حلیلوویچو بازی نمیده؟ چرا هاکانو بازی نمیده؟ بورینی حداقل دویدنی داره. بورینی قبلا بازیکن خودمون هم بود، جز بازیکن مورد علاقمه. یه حداقل استانداردی داره. ویلیان هم همینه. اودوی درست بازیکن خاص‌تری نسبت به ویلیان. خیلی‌ها میگن که این استعداد داره، میتونه مثل هازارد بشه، داوید لوئیز هم اخیراً گفت. ولی الان سطح فعلیش این حداقل رو نداره. نمیتونه تو دو تا بازی تو هفته بیاد 10 کیلومتر بدوه یا بیاد بخواد پرس کنه. به خاطر همین ساری انتظار داشت این همین خاص بودن خودش رو نگه داره، فیزیکشو بهبود ببخشه، هر وقت سطح دویدنش به اندازه هازارد رسید، به اندازه ویلیان رسید، این خطایی که رو هازارد میکنن تا دیدی تکل پشت دو پا میزنن تو ساقش، میزنن بلند میشه اول یه لنگی میزنه، دوباره دو دقیقه بعد توپو برمی‌داره دریپ میزنه. هیچ بازیکنی فکر نکنم الان این فیزیک هازارد بتونه انقدر کم مصدوم میشه، واقعا میزننش خیلی هم بد میزنن.
در واقع یه ببخشید عرفان یه چیزی درباره اودای گفتی، اودای تو بازیه که انجام داد خیلی میدوید. خب اینکه مثلا این برداشت اشتباه نشه که اودای سطح دویدنش پایین بود یا نمیدوید، در واقع نمیتونست با اون سطح بدوه و آمادگیشو حفظ کنه. یعنی خیلی تلاش میکرد تا پشت سزار برمیگشت، گاهن اصلا میدوید، تلاش خیلی زیادی داشت، ولی خب این فشار زیادی، این تلاش زیاده اتفاقا فشار زیادی بهش آورد که این مسئولیت براش پیش اومد. این زورکی میخواست اینجوری بدوه.
اول فصل که داشتیم صحبت میکردیم تو پادکست میتلند نیدز رو مثال زدم، حالا تلفظ صحیحش چیه، وینگ بک آرسنال که جلومون بازی کرد اول فصل یه مسئولیتی داشت، فصل قبل بکنم نیم فصل دوم فصل قبل بود بکنم، یه مسئولیتی داشت که این همینجوری مثل اودوی وسط بازی یه بار خودش یه تنه خیلی ساده خورد، اصلا هیچ فشاری روش نبود، مسئول شد رفت بیرون. مدت طولانی تو پست وینگ بک بازیش دادن، کاملا فرسایش پیدا کرد با یک برخورد خیلی ساده. مثلا همین قضیه اودوی چجوری مگه مصدوم شد؟ یه لحظه اومد خودش به خودش سرتوپ زد، خودش مصدوم شد، یعنی اومد تغییر جهت بده مصدوم شد. این مصونیت کاملا مشخص علتش یه ناآماده بودن بازیکن، که فیزیک بازیکن باید بالغ بشه. اینکه یه بازیکن تو آکادمی داره 90 دقیقه فیکس بازی میکنه، نمیتونه بیاد تو لیگ 90 دقیقه فیکس بازی کنه.
خب
الان من که میسون مونت مثلا کامله، فیزیکش فیزیک بالغیه. حالا اینکه آیا از نظر تاکتیکی اون وچی که داشتی میگفتی با مثلا اندیشه ساری تطابق داشته باشه، میتونه بیاد بازی کنه. چرا؟ توی یه لیگ پرفشار تونست بازی کنه، مسئولیت آنچنانی بلند مدت هم نداشت. بازیکنی که تالنت باشه، یه کیفیت خوب از خودش تو چمپیونشیپ نشون بده و بتونه منظم بازی کنه تو چمپیونشیپ، یعنی فیزیکش از نظر فیزیکی بالغه. حالا اینکه از نظر ذهنی و ذهنیتی به سبک مربی بخوره و آیا اونقدر خاص باشه که تو تیمی مثل چلسی بخواد بیاد حتی نیمکت بشینه، بحث جداییه. از نظر بودو قدم نشون داده که هم این هم ابراهام تو حد این هستن که بخوام بیان 90 دقیقه بازی کنن، برخلاف چیزی که اودوی نشون داد. مستقیم از آکادمی بازیکن بیاری فیکس کنی بخوای به این فشار بازی بدی خیلی سخته. من تا حالا ندیدم جایی که اینجوری باشه. حتی اون آسنسیو که دیدیم قرضی رفته بود دوباره مثلا برگشت. معمولا همینه، یک دونه قرض، یک بار قرض حداقل هست به یه لیگی که فیزیکشو بازیکن اثبات کنه. این فشاری که اودوی آورد فکر کنم ناشی از همون شایعات بایرن بود که اصرار داشت فیکس شه، یعنی خودش هم فکر کنم بدونه که توانایی فیکس شدن نداره واقعا.
درست. حالا علی یه مسئله، ما بعد از فوریه در واقع لوفتوس‌چیک فیکس شد که عرفان هم تو پادکست قبلی گفته بود که در واقع گزینه سوم، یعنی غیر از کانت و جورجینیو توی خط هافک، اگه لوفتوس چیک باشه تیم ممکنه این مقدار بهتر بازی بکنه. حالا به نظر تو این نتیجه گرفتن، اون فرمی که در واقع داشتیم توی بعد از ماه فوریه، فرممون آیا قابل قبول بود؟ آیا نتایجی که گرفتیم قابل قبول بود از نظر تو؟ چون در نهایت هم آخر فصل سوم شدیم دیگه، با توجه به اینکه بالا باز خیلی شاید اواخر فصل خوب نتیجه نمیگرفتیم، توی یه مقطع حساس به لیورپول باختیم، یه بازی خیلی بدی هم داشتیم. از نظر من در تو فرممون بعد از ماه فوریه، یعنی در واقع میشه گفت از آخرین پادکستی که دادیم تا الان، فرممون تو این چند ماه به نظر قابل قبول بوده یا نه؟
ببین، یه موضوعی که الان درباره فرم میخوایم مطرح کنیم اینه که یکی از دلایلی که خبرهای اخراج ساری خیلی میپیچه همین موضوع فرممونه. یعنی ما سوم شدیم اما نسبت به فصل گذشته امتیاز چندانی اضافه نگرفتیم، دو امتیاز اضافه گرفتیم فکر کنم، یک یا دو امتیاز، الان دقیقا یادم رفتش،
دو امتیاز، نه دقیقا دو امتیاز. پارسال بذار بگم ببخشید، پارسال 70 امتیاز پنجم شدیم، امسال 72 امتیاز سوم شدیم.
تعداد گل زده گل خوردمون کاملا برابر تقریبا با فصل پیش، و یعنی از نظر آمار و ارقامی انگار که نسبت به فصل پیش جور درجا زدیم، پیشرفت آنچنانی نکردیم.
خب بس چی شد که سهمیه گرفتیم امسال، امسال سوم شدیم، پارسال پنجم شدیم؟
اجازه بگم من، و فرممونم که فرممونم فرم جالبی نبود این آخر فصل، درست سهمیه گرفتیم، یعنی اینجور نبود که ما همه رو درو کنیم بعد یهو از قهر جدول بیایم مثلا سهمیه بگیریم، مثل مثلا کارهایی که آرسنال با ونگر میکرد، میرفت اون پایین ما اینا آخر فصل یهو جوگیر میشدن 10 تا برد میوردن میمادن مثلا چهارمی میگرفتن، اینجوری هم نبودیم، حریفا خیلی لغزش داشتن. و اصلا میگم دلایلی که خیلی انتقاد وارد میشه به ساری الان همینه که شما اون مقطع افت ژانویه مورد قبوله، یعنی طبیعیه، ما انتظار داریم از هر تیمی چه اتفاقی بیفته، ولی بعدش چرا توی چاه پتانسیل درد زدیم؟ یعنی هر بازی میکردیم فرممون بهبود پیدا نمیکرد، البته بعد شانسی هم میووردیم. و یه موضوعی که خیلی مهمه، بردن بازی هایی در مقابل رقیب های سنتی، حالا سنتی نمیگم مثلا 100 سال پیش رقیب باشن، یعنی اونایی که در لیگ با هم داریم رقابت میکنیم دیگه، تاپ 6 حالا اینجوری بگم. کلوب توی فصل اولش که اومد تو لیورپول یکی در میون میباختن، ته جدولی رو اصلا میباختن، یه فرم فاجعه داشتن، یعنی راجرز بدتر بود عملکردش تو مثلا اون فصل اولی که اومد، اما با ورودش اولین بازی بزرگش سیتی بود، سیتی تو اون موقع توی بالاهای جدول بودش با لستر رقابت میکرد قهرمانی، 4-1 یادمه که سیتی رو بردن، بعد اومد تو استنفورد به چلسی رو برد. خب این جو کریخونی خوبی رو تحریک میکنه در هواداران لیورپول، یعنی حتی اگه مثلا نتایج پایین جدولی ضعیف باشه اینجور بازی ها رو میبری، خب هوادارو مشغولن دیگه، مثلا دو روز میرن با هم دیگه کری میخورن، کلکل میکنن، ما شما رو بردیم، آره شما مثلا زیر مایید و فلان، این حرفا، این حالت حمایت هواداران رو برمیانگیزه یه جورایی. ما تو این فصل خب یه 6 تا از سیتی خوردیم، به لیورپول باختیم، جلو منچستر تو جام حذفی حذف شدیم، فینال رو دوباره به سیتی حالا باختیم با اینکه بازی خوبی انجام دادیم، این نتایج جلوی بزرگان مزید بر علت شد که انتقادا به ساری خیلی بالا بره، چون خب هواداره دوست دارن که این بازی‌ها رو حتما برنده بشیم. ولی حالا در مجموع اینکه آمار ارقام این فصل با فصل پیش من مقایسه کردم، گفتم که خب اندازه همون گل دادیم، اندازه همون گل خوردیم، امتیازم همون حدود بوده، ولی با توجه به این موضوع که بخشی از انرژیمون، بخش زیاد از انرژی تیم صرف یادگیری سبک جدیدی میشد، این که برابر امتیاز گرفتیم با فصل پیش یه جورای قابل مالکشیه، یعنی خب میشه بگیم که اب نداره، مشکلی نیست، ما انرژیمون رو صرف این کردیم که سبک جدید یاد بگیریم، واسه این فصل حالا اشکال نداره، سهمیه رو خدا رو شکر، یعنی یه جوری خوش شانس بودیم، سهمیه رو گرفتیم، تو فینال هم حاضر شدیم. ولی خب انتظاراتی که الان ساری گفته که من یک جلسه میخوام بذارم با مدیران بررسی کنم اونا چه انتظاراتی دارن، من چه انتظاراتی دارم، انتظاراتی که اونا دارن حالا چابیسازی سازی میکنیم تو اون جلسه که چه چیزایی از ساری میخوان، ساری چه چیزایی میخواد، و اینا رو دیگه بررسی میکنیم دیگه در ادامه.
حالا عرفان، بحث آمار رو علی خیلی خوب موقع مطرح کرد، ببین، ما توی این فصل در واقع از نظر مالکیت، از نظر پاس صحیح، درصد پاس صحیح، ببخشید تعداد پاس صحیح و از نظر به مالکیت در هر بازی به صورت میانگین تیم دوم بودیم. 63% مالکیت به صورت میانگین تو هر بازی داشتیم، 577 هم پاس صحیح در واقع به صورت میانگین بازار توی هر بازی داشتیم. حالا یه مسئله هست از نظر خلق موقعیت، 80 تا خلق موقعیت داشتیم، یعنی بیگ چانس کریتد داشتیم هر تو طول فصل، دوم هستیم از این نظر، و از نظر در واقع از دست دادن موقعیت، یعنی بیگ چانس میسمون 60 بوده، سومیم از این نظر، در صورتی که تیم اولم سیتیه. یه مسئله که هوادارا خیلی بهش اشاره میکنن و حالا نمیدونم درسته یا نه، حالا تو جواب بده، اینه که ما اگر مهاجم داشتیم، مثلا چون در مورد جورجینیو هم اینو میگفتن دیگه، میگفتن 20 تا خلق موقعیت کرده، در واقع هیچ کدومش گل نشده، به خاطر همینم تو کل فصل اصلا یه دونه پاس گل هم نداده. به نظرت اگه این فصل مهاجم به طور مثال یا اگه مثلا وینگرامون گلزن‌تر میبودن، آیا ما میتونستیم عمل کرده بهتری داشته باشیم؟
اینکه یه مهاجم مثل آگوئرو تو ترکیبت باشه مسلماً آرزو هر مربیه، خودشو هم تو موقعیت خوب قرار میده، هم بدون توپ عالیه، هم فینیش خوبی با هر دو پا تو محوطه داره، بین دو تا دفاع دو متری میاد هت میزنه، جاگیری بلده. ما متاسفانه مهاجمامون یه چیز میکسی از اینی که الان هستن با میخوان، یعنی ژیرو تو محوطه خوبه، فیزیک خوب میتونه بذاره، ولی پای راست خوبی نداره. هیگواین دوتا پای خوب داره، خوب تو محوطه فینیش میکنه، ولی فیزیک خوب نداره که بخواد تو محوطه جایگیری کنه. هیچ کدوم از این دوتا هم نمیتونن از عقب بیان همراه تیم بیلداپ کنن. هیگواین به شدت کنده، ژیرو هم کلاسیک تر از این حرفاست که بخواد یک دو کنه توپو بخواد. بازم عمل کرده ژیرو به نظر من قابل دفاع تر بوده از روزی که به چلسی لینک شد. من گفتم که درست سبکش به ما نمیخوره، ولی با این که سبکش نمیخوره ریت بیشتری داره، حداقل تو بازی فینال هم نشون داد که حتی اگه موقعی که به سبک تیم نمیخوره میتونه از ویژگی های فردی خودش استفاده کنه، بدون لمس توپ نباشه. هیگوین واقعا تو بازی حل میشه، محو میشه، لمس توپی دیگه نداره، یه جایی بازی اصلا باشه نباشه فرق نداره، مثل اوزیل تو فینال برای آرسنال باشه نباشه فرقی حس نمیشه، چون خودشون تو جریان بازی قرار نمیدن، نه سرعت رو داره نه فیزیک رو داره. این من میگم واسه مهاجم چلسی فیزیک یا سرعت یک کدومش حداقل باید باشه، جفتش که باشه دیگه فوق العاده است. با وینگر گلزن زیاد موافق نیستم، چون الان فصل آینده پالیشیچ میاد، مشخصه که گلزن نیست. اگه یک فوروارد ما گلزن داشته باشیم که بتونه فقط کار فینیش رو انجام بده، خیلی فکر کنم به نفع تیمه. بعد در مورد پالیشیچ هم چه بخوایم تو چپ بازی بدیم چه تو راست بازی بدیم، به نظر من کلن تو راست براش مناسب تر باشه. یه انتظاری که از استرلینگ داریم و میتونیم از اینم داشته باشیم که سمت راست بتونه جوین شه، کاتبک بده. و یه اصول دیگه هم هست، اصول عبیم بردن غرینگیه. این از قدیم این قضیه وجود داشته، این که حتما وینگ چپت راست پای قرار کاتین سایت کنه، قرار نیست ما وینگ راستمونه چپا بذاریم اون هم کاتین سایت کنه، یا هافبک میانیمون سمت راستیمون کانته هست راست پای، قرار نیست الزاما سمت چپیمونو چپا بذاریم که بخواد کناره ها رو راه بندازه. یه عدم قرینگی تو سیستم های ساری ما میتونیم نگاه کنیم. الان از اون سمت جوین شدن سزار با جوین شدن امرسون خیلی فرق داره. تو کتاب هنر جنگ سانتزو این قضیه اومده بود، میگفتش که پیروزی از جای نشأت میگیره که تو قرینگی تو عبدین ببری. عبدین بردن قرینگی نظم رو به هم میریزه، نظم دفاع حریف هم به هم میریزه. این که بخوام یه ترکیب فانتزی تصور کنم که سمت چپیامون چپا باشن، سمت راستیامون راست پا باشن، زیاد جالب نیست. ولی این که الان ما یه وینگ چپی مثلا زها بتونیم جذب کنیم و پولیشش رو سمت راست استفاده کنیم، فکر میکنم خیلی جذابتر از این باشه که یه بازیکنی مثل پپر رو بگیریم برای راست، پولیشش رو ببریم برای چپ. فکر میکنم خیلی تکراری بشه با شناختی که از این دو تا بازیکن من دارم. بازم نظر من رو خرید یه دونه مهاجم گلزن برای فصل بعد، اگه امیدوارم محروم نشیم، این فصل هم همین نظر من همین بود که کاش یه مهاجم این فصل جذب می‌کردیم، اصراری رو هیگواین نبود، یا حداقل ژیرو رو میتونستن کامل تر از این نیمکت نشین کنن، یه بازیکن بزرگتر جذب کنن. نمیدونم دیگه این اشتباه از کی بود که موراتا قرار شد تو تیم بمونه، ببینم به این سبک میخوره یا نه. این دومینویی دیگه، یه اشتباهی انجام میشه تا ته ادامه داره و تو فصلهای بعدم یقه تیمو میگیره. داشتن یه فینیشه قطعا همونجور که گفتی کاملا به نفع تیمه.
حالا مسئله خوبی را مطرح کردی علی. یه سوال میخوام ازت بپرسم. الان راجب ژیرو عرفان کامل توضیح داد. قرارداد ژیرو تمدید شد، قرارداد لوئیس تمدید شد، قرارداد کابایرو تمدید شد، احتمال موندن هیگواین هست چون میشه قراردادش رو اینجوری که خبر رو برمید میشه قراردادش رو مثل اینکه دائم کرد یا حداقل یه فصل دیگه نگهش داشت. به نظر تمدید قرارداد اینا و با توجه به اینکه محروم هستیم ممکنه هیگواین احتمال موندنش خیلی زیاده، باز بستگی به داستان ساری داره. اینا سنشون خیلی بالاست، میانگین سنی تیم فصل آینده به نظرت بالا نمیره؟ یعنی چون روی کرده باشگاه سر مقوله ژیرو سر مقوله داوید لوئیس یه مقدار تغییر کرد دیگه، یعنی یه خورده دید بلند مدت تری به بازیکنهای بالای 30 سال داشت توی این تمدید قراردادشون. به نظرت این مشکل ایجاد نمیکنه فصل آینده برای ما؟
در مورد کابایرو رو اول جدا کنیم. کابایرو خب یه دروازه‌بانیه که سنش خیلی بالاه ولی برای هدفی که چلسی ازش میخواد خیلی مناسبه، یعنی اصلا غر نمیزنه، یعنی هیچ خبری ازش در نمیاد که مثلا ناراضی. یه بار یه مصاحبه کرد گفتش که آره من دیگه نمیخوام دیگه خیلی نیمکت نشین بشم، دو تا بازی هم مثلا بدیم من بازی کنم در همین حد مثلا، چون کپا به عنوان دروازه‌بان فیکس چلسی هستی کاملا، یعنی همه بازی تو همه جام قرار بازی کنه و صرفا به خاطر استراحت دادن یه مسئولیت احتمالی میخواستن کابایرو رو. کیفیت لازمو داره، هم پنالتی گیر هست و گلای خیلی بدی هم تو جام جهانی به خصوص یا همین تو چلسی مثلا جلوی تاتنهام فصل پیش میخوره. یعنی دروازه‌بان اونچنان مطمئنی نیست که بگیم که آره کیپا رو مثلا بذاریم کنار اینو فیکس کنیم، نه. ولی برای دروازه‌بانی که قرار کاملا نیمکت نشین بشه و جو متشنج نکنه، یه بکاپ واقعا خوب، یه حمایت خوب برای دروازه‌بان اصلی باشه، فوق‌العاده است. و خب هزینه هم برای چی بکنه آدم وقتی چنین دروازه‌بانی داری؟ حقوقش هم پایینه، تمدید میکنی دیگه، اون راضی، باشگاه راضی، همه چی حل. ولی برای لوئیز و ژیرو، خب ژیرو فصل پیش توی اف ای کاپ برای ما خیلی موثر بود، این فصل آقای گل لیگ اروپا شد. کلن این مدل بازیکن به کار هر تیم میاد دیگه، برای چی بدن بره؟ اگه بخوام بدن بره کیو بیارن؟ چه مهره ای از آکادمی داریم که انقدر فیزیک خوبی داره و انقدر ذهنیت خوبی داره، ذهنیت همچین برنده ای داره، برنده جام جهانی شده، پر افتخار، با تجربه است و دلیل نداره که یک سال تمدید نشه. یعنی تا یه سال آینده حداقل از نظر نیمکت میتونیم که خیالمون راحته که ژیرو هست. ولی در مورد داوید لوئیس بخوام بگم اینه که ما توی بازیکنایی که زیاد از همه بازی کردن اسپیلیکوئتا 57 تاست، کیپا فکر کنم 54 تاست. بعد توی مدافع وسطامون داوید لوئیس 50، رودیگر 44 و کریسنسن 25 یا 29، به این دو تا عدد شک دارم، 29 تا بازی کرده. خب یه تیمی که حالا اصلا بحث محرومیت هم در نظر نگیریم، هرچند که در تمدید قرارداد اونم تمدید قرارداد دو ساله داوید لوئیس خیلی بحث محرومیت دخیل بود، اما اصلا فرض کنیم که محروم هم نیستیم. تیم ما الان 3 تا مدافع داشت که 50 و 44 و 29 تا بازی کردن. عقل حکم میکنه که مدافعی که 50 تا بازی کرده رو تمدید کنیم. یعنی اگه قضیه متیچ رو یادتون باشه فصل پیش، ببینید من که میدونید همیشه از طرفداران سبک بازی داوید لوئیسم، مدافع با کیفیتی میدونمش، مدافع خاص و کلیدی میدونمش. خب اینا رو حالا ممکنه منو متهم کنین که از داوید لوئیس خیلی داری حمایت میکنی، خیلی خوب باشه، داوید لوئیس اصلا یه بازیکن خیلی بدد نخور، بازیکن پرسوتی، بدد نخور، اصلا کم ثبات، همه اینا درسته، ولی در تیم ما الان بیشترین بازی رو کرده. 3 تا بازی که 120 دقیقه رفتیم از نظر سلامت فیزیکی، تندرستی بازی، شادابی بازی بهترین بازیکنمون تو خط دفاع بوده، کم نیورده، حتی با وجود اینکه سنش هم بالای 30 ساله، 31 2 سالش هست. تو این شرایط یه مدیر عاقل، مدیر منطقی چیکار میکنه؟ نمیاد بگه خب داوید لوئیس آشغاله بندازیمش بیرون. اگر داوید لوئیس بده، رودیگر رو کریستنسن هم باید بد باشن دیگه، چون این بازیکن بازیکنی بودی که باثبات‌تر از همه بوده، تو همه بازی بازی کرده، مصدوم هم نشده، نقش کلیدی هم از نظر معنوی حالا تو تیم داره دیگه، یه جوری مثلا رهبر تیمه و از این جهت ها. اگر قراره بازیکنی مثل داوید لوئیز بازیکن بدی بدونیم، راهکار منطقیش اینه که داوید لوئیز رو بذاریم برای نیمکت، یعنی بگیم که شما داوید لوئیز عملکردت خوب نبوده ولی به خاطر اینکه فیکس ترین بازیکن ما بودی باید بریم نیمکت. یه بازیکنی که فکر میکنیم حالا با کیفیت تره، اگر پیدا کنید، یعنی بازیکنی که پیدا کنید که با کیفیت تره، هزینه‌اش هم مثلا مهم نیست، بخریم جایگزینش کنیم، اون بازیکن فیکس باشه، این بازیکن نیمکت. کاری که ماتیچ کردیم نباید اتفاق بیفته، این که بگیم خب ماتیچ به درد سبک کنتر نمیخورد، انداختیمش بیرون، با کایکو آوردیم، با کایکو اصلا مصدوم بود، خوب نتونست کار کنه، نتونست تطبیق پیدا کنه و دستمون تو پوست گردو. راهکار منطقی همونجوری که یادتونه میگفتیم ماتیچ باید میرفت نیمکت نشی میشد، حالا باید کنتر قانعش میکرد، باشگاه قانعش میکرد تا به این موزل بر نخوریم. حالا داوید لوئیز هم همینه، پس تمدید قرار داوید لوئیز از نظر اینکه بیشترین بازی برای ما کرده و نقشی که تو تیم داره کاملا منطقی بود، ولی این تمدید دو سالش که باشگاه زیر پا گذاشت این موضوع رو برای بازیکنان بالای 30 سال، که از نظرم کاش همیشه میذاشت، یعنی خیلی بازیکنان ما میتونستیم بیشتر حفظ کنیم، به خاطر محرومیت بود و نقش محرومیتش خیلی جدی بود، ولی که چاره نیست دیگه، یعنی باید بازیکنان فعلی اونایی که واقعا کلیدی هن بالای 50 بازی کردن، بازیکنان که بالای 50 بازی کردن توی ما در حال حاضر، کپا هست، اسپیلیکوتا، داوید لوئیز هست، هازارد و کانتو و جورجینیو فکر میکنم این بازیکن ها بالای 50 بازی کردن نقش موثری داشته، مصونیت ها تعداد مصونیت که مثلا جورجینیو رو نگاه کنید شما، جرمش کمه، وزنش کمه، میتونه خیلی بدوه و مصون هم نمیشه، اصلا مصون بشه نیست، خب این خیلی نقش کلیدی داره. حالا هر چقدر بهش انتقادهای در زمینهای مختلف وارد بشه، همین که یه بازیکن مصون نمیشه، تعویض نمیسوزونه، این خیلی مهمه. این بازیکن ها خب نقش ستون تیمو دارن دیگه، باید یه جوری حفظ بشن. حالا رودیگر هم کیفیت خوبی نشون داد ولی خب بالاخره مصدوم شد، یعنی
مصدوم شد دیگه آخرش.
الان ما آره فصل بعدم اول فصل ممکنه از دست بده، مدافعی نداریم اونچنان دیگه، پس نیاز بود که بازیکنای کلیدیمون تمدید بشه.
متوجه. حالا بریم سراغ فینال. من شخصا در مورد فینال با توجه به تمامی مسائلی که حالا گفتیم واقعتش اینه که فکر نمی‌کردم ببریم، ولی یه بازی خیلی راحتی بود، خیلی راحت بردیم. آرسنال در واقع به نظرم، نمیدونم، حالا بعد با شما صحبت کنیم. عرفان یه سوال در مورد فینال، آرسنال بعد بازی کرد یا خودمون خیلی خوب بودیم؟
جفتش تقریبا، هم ما خوب بودیم هم آرسنال بد بود. لاین اپ که اومد اولش گفتم این بازی تاکتیکی بمبسته، یعنی جوری که سیستمی که اون چیده، امری چیده، 3-4-1-2 چیده که اوزیل قراره وایس پشت دو تا مهاجم سری. از نظر پرس اگه بخوایم بررسی کنیم، دو تا مهاجم اونا چون سری هستن میافتن بین فول بک و سنتر بک ما، یعنی لاکازتو اگه سمت راست پرس کنیم میاد بین امرسون و لوئیس، اوبامیانگ میاد بین سزار و کریستنسن، به خصوص سمت راستمون چون توانای پا به توپ زیادی ندارن نمیتونستن حفظ توپ کنن. چند جا دیدیم که مجبور شدن توپو دور کنن یا میدادن کپا، کپام نمیتونست ریسک کنه، میزد زیرش. یکی دو بار این اتفاقو دیدیم، البته کپا بازی باهاش خوبه، ژیرو هم خوب هد میزد، آنچنان اذیت نمیشدیم، یعنی اگه مهاجممون کس دیگه‌ای بود تو این تو این قضیه کاملا مشکل می‌خوردیم، باسپسگیری توپ برامون سخت میشد، ژیرو توپا رو حفظ می‌کرد برامون. کاملا از نظر تاکتیکی خوردیم به بنبست نیم اول، و نیم اول واقعا خوب نبودیم. از نظر پرس هم اوزیل می اومد جورجینیو رو پوشش میداد، بعد فول بک‌های ما سعی می‌کردن که فاصله بگیرن، امرسون و سزار سعی می‌کردن فاصله بگیرن که اوبامیانگ و لاکازت نتونن جفت اینا رو پوشش بدن، پس نیازمند یه پاس ریسکی قطری از کپا برای اینا بود. تو نیم اول فینال فشار زیاده، این حرکات ریسکی خب مسلمه کمتر انجام میشه، اینکه توپو مثلا از دست بدی. فکر کنم حالا فینال نبود اون بازی، مثل بازی تاتنهام و چلسی فصل قبل تو واسه سهمیه داشتیم می‌جنگیدیم، موزس آخر نیمه اول یه توپ میتونست بزنه زیرش، ولی خواست بازی سازی کنه، همون توپ لو رفت گل خوردیم، اون بازی رو در رو باختیم به صورت کاملا پله‌ای تا آخر فصل. نتایجمون خوب پیش نرفت به خاطر همون باخته رو در رو که تو روحیه خیلی تاثیر داشت، چیزی که علی گفت، هم برای تماشاگرا هم برای خودمون، باعث شد که فصل قبل ما سهمیه رو نگیریم، در صورتی که رو در رو نیمه اول تاتنهام کاملا سر بودیم ما. اینجا هم همین بود، تو نیمه اول اگه ما یه سوتی میدادیم روی این قضیه بازگشت خیلی سخت بود. نیمه اول همونجوری از نظر تاکتیکی که به بنبست خورده بودیم همونجوری سعی کردن ادامه بدن. ساری کلاً روی نیمه دوم خیلی برنامه‌های ویژه‌ای داره، یعنی سعی می‌کنه نیمه اول رو به همین شیوه حفظ کنه، نیمه های دوم تعویضش انجام بده. تعویضش هم معمولا تاکتیکی نیست، به خاطر تازه نفس کردن بازیکن‌ها ایجاد تغییر تو همین قضیه است. و اینکه آرسنال هم دیدی دیگه از یه جای به بعد دیگه شل کرد، پشت سر هم سوتی میدادن و وینگ بک‌هاشون خالی کردن دیگه، وینگ بکش توانایی اون دویدنی که نیمه اول داشتن کلاشیناچ همش داشت جوین میشد از اون سمت عرض میداد به بازی، وینگر نداشت آرسنال. شانس زیادی که آوردیم این بود که آرسنال اصلا وینگر تو بازیش نداشت، از کنارهای ما نمیتونستن به ما ضد حمله بزنن، ضد حمله که میخواستن بزنن هافبکامون سعی میکردن اون سمت رو پوشش بدن که توپی اصلا به اوبامیانگ و لاکازت نرسه. از جایی که ایوبی اومد تو بازی دیدیم دیگه، ایوبی که میاد تو بازی از سمت راست ما یه حرکت انجام میده، سزار خطا میکنه، یه شوت میزنه، تیمشون تازه پویاشو جون گرفت. اینا اگه دوتا وینگر کاملا عادی و صرفا دونده و سری داشتن که بدون هیچ تکنیک آنچنان بالایی لازم نیست مثلا هازارد داشته باشی، دوتا بازیکن تو حد استرلینگ هم اگه داشتن میتونستن خیلی ما رو اذیت کنن، بازیکن که فقط بتونه فرار کنه از جناحین. ولی دست امری درد نکنه دیگه، جوری چید که خودشون رو خونسا کردن، بازیکنان ما هم عالی بازی کردن، یعنی تونستن از اونا سوتی رو بگیرن، یعنی سوتی ندادن، سوتی رو ازشون گرفتیم. میانای میدان توپ از اینا میگرفتیم دیگه، مسلمه تیمی که داره سه دفعه بازی میکنه، دوتا هافبکش اونجوری که باید سرعتشون به وینگران نمیچربه، توپو میگرفتیم بلافاصله زده حمله میشد. یعنی انقدر زدیم یه 5 6 تا دیگه هم نزدیم، جا داشت 3 4 تا دیگه راحت بزنیم حداقل. موقعیت خوبی نصیبمون شد دیگه، هم بازیکن‌های ما توپو خوب از اینا میگرفتن، هم اینا خوب لو میدادن، خوب توپو وسط زمین لو میدادن. دیگه از ضعف‌های سیستم 3 4 1 2 که عرض تو باید وینگ بک‌ها بدن، جوین نشن نمیتونی حمله کنی و توپ باید دست بدی زده حمله می‌خوری دیگه. قانون این سیستمه که پس قبلا ما مشکل خوردیم، از جایی که 3-4-3 ما با کنته شد 3-5-2 وینگر نخرید، پس قبل شد 3-5-2 این اتفاق
3-6-1 در واقع دیگه حاضر نمید خیلی
عقب دیگه. این اتفاق افتاد دیگه، ما کاملا خونسا شدیم، خودمون رو خونسا میکردیم. برای اینم این اتفاق افتاد. حالا بس در مورد کنته هم شد، اومد اینتر.
آره خوبه دیگه، یه مشتری واسه باکایکو ویکتور موزس پیدا کردی دیگه. علی یه مسئله می‌خواستم بگم، چون بازی آرسنال رو حالا عرفان توضیح داد در مورد بازی، حالا اگه باز راجع به فینال اگه نظری داری که می‌خوای اضافه کنی حتما این کار انجام بده، منتها در مورد بازی لیورپول هم من خیلی می‌خوام صحبت بشه، به خاطر اینکه یه مقطع خیلی حساسی از فصل بود و درست سهمیه گرفتیم ولی باختن تو اون بازی خیلی میتونست برامون دردسر درست بکنه. ساری یه مسئله، چون توی اون بازی ما خیلی عقب بازی کردیم، یه چند جا دیگه جلوی سیتی هم این اتفاق افتاد که خیلی خیلی پایین بازی میکردیم، یه بلاک دفاعی خیلی فشرده‌ای میدادیم و ضد حملات رو مثلا توسط کانته، حالا مثلا تو بازی با سیتی توسط کانته ضد حمله می‌زدیم. حالا به نظرت تو بازی لیورپول درسته خیلی تاثیرگذار نبود آخر فصل ولی ممکن بود خیلی ما رو درد سر بندازه، تو بازی لیورپول یا مثلا تو بازی آرسنال ما یه مقدار پرسمون رو از پایین‌تر شروع نمی‌کردیم، یعنی یه مقدار بازیکن‌ها کشیدن عقب و این باعث شد که فضا خیلی ندیم برای ضد حمله، برای اتفاقی که فکر میکنم تو بازی آرسنال هم افتاد. نظر چیه در مورد بازی آرسنال و لیورپول حالا به طور خاص؟
ببین ما فرممون اصلا یکی از عللی که فرم افتضاحه همون بازی‌های بدی بود که جلوی لیورپول و منچستر خیلی بد بازی کردیم و اگه یاد باشه اول فصل دقیقا نقطه برعکس بود، ما لیورپول توی خونمون که بازی کردیم اول فصل یه بازی خیلی شاداب، بازی کاملا یعنی جذاب که بگن که چلسی اومده برنده بشه. حالا
هر دو تا بازیش اینجوری بود دیگه، یعنی همون بازی که تو اتحادیه داشتیم همونی داشتیم خیلی خوب بازی کردیم جفتش.
آره خیلی روان بازی می‌کردیم، خیلی همه چی در دست بود، خوب در فرم خوبی بودیم، گفتم که یعنی افت مقطعی که طبیعی بود، ولی بعدش نتونستیم خودمون رو پیدا کنیم، توی همون افت موندیم. جلو لیورپول کاملا مثل یک تیم ضعیف بازی کردیم، چیزی که از ما انتظار نداریم که باز اومدن ساری اینجوری بازی کنیم، ولی کاملا تیم دست پایین متکی به زده حملات. اودای خیلی بد بازی کرد توی اون بازی به شدت و مجموعه تعویضامون اونجا سوخت، کسایی که نباید تعویض می‌شدن تو اون بازی تعویض شدن، مثلا هیگواین اومد تو بازی، هازار تازه رفت مثلا وینگر. هیگواین که اصلا واقعا فاجعه بوده توی این فصل. آره نکته برای هیگواین بگم، هیگواین از نظر کیفیت ضربه زدن به توپ در موقعیت آخر، یعنی کیفیت فینیشش، واقعا یکی از بهترین هاست دنیا، ولی در شرایطی بهترین بودنش حفظ میشه که یه فضایی مثلا 5 متر در 5 متر دورش یه حصار بکشی، با هیچ بازیکنی از نظر فیزیکی درگیر نشه، هیچ بازیکنی از نظر سرعت بهش نرسه، آزاد باشه، تمرکز کنه، ضربه بزنه.
خب این چه تفاوتی با مراتا داره؟ همین اصلا چه تفاوتی با مراتا داره؟
یعنی تازه نقاط قوت مراتا هم نداره، یعنی اصلا تو آنچنان سرعت
هد نمیزنه مثلا،
فرار کردن نداره. آره درگیری فیزیکیش با این حال پایین‌تره، ولی خب به درد نمیخوره دیگه. یعنی خب چیزی که انقدر میگفتن که هیگواین جسد، آره آقای گل فلان، چرا نه، همون موقع مشخص بود که بازیکن دیپورتی یوونتوس و میلان قرار نیست.
خب آخه این گزینه ساری بود دیگه،
و اصلا اتهام به ساریه. یعنی چیزی که به ساری داره وارد میشه میگن که شما بهت اجازه دادیم که در نقل و انتقالات دست ببری، این شد گزینه. میگم اون جلسه که میخواستم درباره باشگاه شبیه سازی بکنم،
یکی از مسائلش هم یکی بود دیگه،
که مسائل همین خواهد بود. حالا چیزی که ساری انتظار داره که رسما گفته شده، یعنی مثلا تو خبر خبرگزاری تایمز ادعا کرد که ساری تو اون جلسه چی بگه داره. آره که از من مثلا از
حمایت کنید،
تصمیمات فنی و تاکتیکی من حمایت کنید، از تصمیمات رفتارم بازیکن حمایت بکنید. ولی چیزی که حالا باشگاه میخواد بگه همون چیزی که اول پادکست گفتم، این که میگه که تو باید به عنوان مربی باشگاه بزرگی مثل چلسی در انگلیس که رسانه محور هستش، رابطت رو با رسانه ها بسیار بهتر بکنی، بگی بخندی. حالا هم گفتن خندن با خبرنگار بسیار در جایگاه رسانه ی چلسی نقش خواهد داشت، یا تو باید به عنوان مربی باشگاه بزرگی مثل چلسی هوادارا رو مجذوب خودت بکنی، یه جورایی هوادارا شیفتت بشن، تو بدترین شرایط هم پشتت باشن، اینجوری نشه که تو ورشگاه خودی فوش بدن به سبکت. حالا اینکه اون فوشا چقدر درسته من کار ندارم، من با اونا مخالفم، خب ولی خب ساری در نقشی در بهبود این موضوع نداشته. اگر میخواد در چلسی بمونه باید این موضوعات رو پیگیری کنه. چرا الان مثلا لمپارد به عنوان مربی کاملا بی تجربه به چلسی داره لینک میشه؟ یکی علتش همینه، تو باشگاه بزرگی مثل چلسی سالها حضور داشته، کاپیتان چلسی بوده، هوادارا دوستش دارن، از پیش طراحی شده، یعنی از قبل اینکه اصلا بیاد دوستش دارن. این یه موضوع، اینی که میتونه با هوادارا ارتباط برقرار کنه، شور و حال خوبی داره، شور و حال جوانی داره، چلسی دوست داره، یه ارتباطی میتونه برقرار کنه که مثلا اگه 3 تا باخت پشت سر هم آورد، از مثلا لیورپول هم 4 تا خورد، بعد بتونه اینجوری اینو ماسماری کنه دیگه، بیاد یه جوری توجیه کنه هم به رسانه هم به هوادارا. ساری این ویژگی رو نداره و باشگاه مسلما ازش میخواد که این ویژگی رو به مرور حالش اضافه کنه. اگه نمیتونه این کارو بکنه، خب باید جدا بشه.
خب حالا به نظرت، ببین علی، فقط ببین الان به نظرت در واقع ساری بالا با توجه به تمامی مسائلی که گفتیم از اول این اپیزود تا الان، ساری لایق موندن توی چلسی هست یا نه؟
ببین این جامعه که اوورد به نظرم نقش خیلی مهم میداشت. اگه ما یه نظرسنجی هدفمند تو کانال کردیم از بین هوادارا، مثلا با این هدف دقیقا نرسنجی کردیم که قبل فینال و بعد فینال بسنجیم که نظر هوادارا در مورد موندن یا رفتن ساری چیه. تو این نرسنجی اگه دقت کنید، اون نرسنجی که قبل از فینال بود، 22% افراد گفته بودن که ساری باید اخراج بشه، تحت هر شرایطی اخراج بشه. ولی تو نرسنجی دوم که بعد از فینال بود ما فینال برنده شدیم، تعداد افرادی که میگفتن ساری باید اخراج بشه 9% 10% این حدودا شد، یعنی نصف شد تعداد افرادی که میگفتن ساری بره. پس اووردن اینجام علی رغم اینکه ما میخواستم این نقدمون فارغ از اصلا جام باشه، ما از فرم حرف زدیم، از فرم افتضاح حرف زدیم، از عدم پیشرفت طول فصل حرف زدیم، از آمار و ارقام حرف زدیم، ولی این جام یه تأثیر تو ذهنیت هوادار داره دیگه. خیلی مثلا میگفتن سایه جامی نمیبره، ولی با بردن این جام یه ذهنیت تغییر کرده نسبش پیدا کردن. با این حال حالا من با تمام انتقادی که داشتم، من از اول فصل از ساری خیلی حمایت کردم، تو همه پادکست ها گفتم، براش دلایل متفاوت آوردم، گفتم که حالا نیازمند زمان فرصت تو مقاطعی افس به خاطر تصمیمای اشتباه خودش، منزوی بودن خودش. مثلا آها یه چیزی نکته کردن یادم افتاد، الان مثلا ازش پرسیدن که اهمیت این بازی برای چقدر بوده، اومده گفته اهمیت بازی در سری بی برای مهمتره. این برای باشگاه خیلی زور داره، چون که این بازی مهمترین بازی زندگی ساریه و این فصل مهمترین فصل زندگی ساریه. اینجوری نباید حرف بزنی، ارتباط با رسانه ارتباط جالبی نیست. این چیزا رو باید مثلا رعایت کنه، اضافه کنه به کار خودش. و یعنی امیدوارم دیگه، امیدوارم که فصل بعد هم حضور داشته باشه با رعایت این موضوعات، یعنی این ضعفایی که گفتم رو رفع کنه توی کارش و بتونه موفق بشه. چون میگم
خودش هم
آره،
خودش هم تو این مصاحبه آخرش بعد قهرمانی تو فینال در واقع گفت، قهرمانی تو لیگ اروپا گفتش شاید من خودم هم تغییر کرده بودم نسبت به ابتدای فصل. به نظرم هم درسته، یعنی نسبت به خیلی تصمیمایی گرفته، حالا بررسی کردیم دیگه، نسبت به خیلی تصمیمایی که گرفته طول فصل تغییر کرد نظرش و یه چیزی انجام داد که در واقع حالا نظر خیلی نسبت بهش تو طول فصل تغییر کرد دیگه، مثل بازدیدن لوفتوس‌چیک بود. بعد همینطور شرکت کردن یا نکردنش تو جشن، با اینکه حالا خوب خودت هم اشاره کردی، گفتش که اهمیت ساری، گفتش که اهمیت یه مثلا بعضی بازی‌ها تو سری بی برام بیشتر بوده، ولی خب باز شرکت کردنش تو جشن قهرمانی رو می‌بینیم که جالب و دیدنی بود. حالا عرفان به نظر تو با توجه به همه مسائلی که گفتیم، یه برایندی از فصل میتونی داشته باشی و اینکه آیا به نظر تو ساری بمونه یا نه؟
به نظر من همون جوری که تو پادکست قبلی هم گفته بودیم دیگه تکراری نگیم، ساری موقت ترین مربی دائممونه. یعنی کاملا اینا آورده بودن که سبک ما رو تغییر بده و از بازیکنهای آکادمی موفقمون بتونیم بیشتر استفاده کنیم تو ترکیب اصلی، دیگه برای نیمکت خرید نکنیم، حداقل دیگه باید به صورت اقتضایی به این قضیه نگاه کنیم، صفر و یکی نباید نگاه کنیم. تو اون لحظه که ما ساریو، یعنی مسئول چلسی ساریو برای چلسی آوردن، بهترین موقع بود، تیم یه روند رو به رشد پیدا کرده. حالا این رشدش تا کی ادامه داره؟ تا اون موقع ساریو باید به نظر من باقی بمونه. رشد هم هر وقت متوقف شد، ساری اخراج شه، مربی انگیزشی بیاد که شومن باشه. اینکه یه مربی صرفاً تئوریسین باشه کافی نیست. مربیای تئوریسین قبلا نشون دادن تو تیمای بزرگ موفق نیستن. مثلا مارچلو بیلسا تو آرژانتین، بیلسا من خودم خیلی دوستش دارم، موفق نیست معمولا تو تیمایی که میره، به خصوص تو تیمای بزرگ که میره، با ستاره نمیتونه ارتباط برقرار کنه، نمیتونه نظر عموم جلب کنه. تئوریسین هم میگم ما از نظر تاکتیکی جلو میریم، تاکتیک ما اگه درست باشه برنده ایم، تاکتیکمون اگه بازنده باشه بازنده ایم. هیچ کاری رو عوامل انگیزشی یا مثلا تهییج تماشاگرا، ارتباط با رسانه اونجور چیزا ندارن. تو کنفرانس خبریاش هم معمولا در مورد چیزا تاکتیکی صحبت میکنن، زیاد اینکه بخوان مثلا مثل کلوب در مورد صدای یه خبرنگار با شوخی کنن یا بخوام مثل مورینیو به یک سری چیزا ایراد بگیرن، بخوام خودشون تیتر یک تبدیل کنن، نداره. میبینیم ساری گل میزنه، تیم جای خوشحالی میره، نوت برمیداره. یعنی تاکتیک براش از این که بخواد هوادارا رو تهیج کنه که مثلا اونام بیان تو این خوشحالی سهیم شه، خودشو نشون بده، بخواد همچین چیزی همچین کاری بکنه، زیاد میلی به این کارا نداره. آخر بازی هم اومد از هوادارا ناپولی این جور چیزا صحبت کرد، جامو به اونا تقدیم کرد. یعنی مثلا فکر کن کنته لیگو تقدیم میکرد به یوونتوس، میگفت یه دونه لیگ دیگه هم یوونتوس. ببین یکم این کارا همون چیزی که علی گفت، پیش فرضای مربی حرفه‌ای است که این کارا رو انجام نمیدن. دیگه مثلا کم مونده بود بگه ناپولی من مظلوم بود همچین صحبتایی بکنه. آره بیشتر شده کار شده مربی
عشق غیر هوادار رو نمیدونم، خدا شاهده به خدا میسپارم.
آره باید یه ذره حرفه‌ای تر عمل میکرد، ولی خوب بازم خوبه که همون چیزی که هست رو نشون میده، شو نمیاد اونجا، نمیاد دغل بازی در نمیاره بگه دل من با این هواداراست، بعد فردا بره با تیم مقابل قرارداد ببنده، نمیدونم رو لوگو.
حالا احتمالش هست از قبل نگی، احتمالش هست بره با توس قرارداد ببنده.
نه ببین نمیگه که تیم مقابل نمیره، منظورم اینه که نگفته که من فقط خالص چلسی فنم بعد بره مثلا مربی تاتنهام شه رو لوگو تاتنهام. از اول موضوعش مشخصه، نمیگه من عاشق چلسی ام، نمیگه من عاشق هوادارهای چلسی ام، هیچ چیزی صحبت نمیکنه. انتظار این ازش داریم که هر کاری انجام بده، این خیالمون نیست. ولی اینکه مثلا یکی بیاد بهت بگه که همچین چیزی بهت بگه، بیاد بگه من عاشقتم بعد ببینی بره با دوستت دوست بشه، خیلی برات گرون تموم میشه. سخت اینکه بخوای این همه حمایتی که انجام دادی و یه باره بخوای رد کنی.
درست
همین که صداقت تمام انجام میده، صداقتش برای من ارزشمنده. و میگم بازم تا موقعی که این تیم کاملا از نظر تاکتیک ساری، تاکتیک ساری به این معنی نیست که ما حتما بخوایم موفق شیم لیگ ببریم جام ببریم، تاکتیک ساری تو این تیم 100% شد، به نظر من دیگه موقع رفتنشه. باید یه مربی بیاد که حالا لمپارت باشه، آلگری لینک میشه، لوران بلان لینک میشه، یه مربی که انگیزشی تر باشه، بتونه نتیجه گراتر باشه، دیگه تاکتیک براش مهم نباشه.
اعوذ بالله من آلگری رجیم.
نه
آلگری به مشکل دفراستمون رو با دیشیلیو حل میکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم از جفتتون، خیلی لطف کردین.
من فقط یه نکته بگم، یکی از چیزایی که هم توی اون جلسه ساری فکر کنم مطرح میشه اینه که آقای ساری شما بیا و یه به جای اینکه فرصت ها رو سر هیگواین بسوزونی، با اختیار باشگاه، یعنی با اختیار تصمیم گیری کل مجموعه، هم مربی هم چیز باشگاه،
با ابراهام
مثل حالا ابراهام که نه تو علی حسن بچوهای مثلا در این سمت مثلا یه فرصت بده، فرصت تغییر بهشون بده. آخه خیلی رفتار زننده ای بودن جانب ساری که میگه بچوهای کلا سر تمرینام فکر رو نداد، یعنی تمرین که اومد ولی گفت مثلا من نمیخوام.
آره دیگه خیلی آره مثل با کوک متوجه،
خیلی حرف
ضعیفش نمیخوره.
حالا ولی ببین سبکش نمیخوره ولی... بله بله میدونم، ولی اجازه تغییر یافتن، اجازه تطبیق یافتن ارزش داره تا اینکه هیگواین فیکس بشه رو اساس ما داره.
یا دقیقاً تو پیش
پس نظر من به ابراهام فرصت بدیم خیلی بهتره، چون حداقل کاری که میکنه اینه که یه فیزیک مناسب داره، دوندگی کافی داره، حداقل بازیکن دفاع مقابل رو تحت فشار قرار میده، حداقل میتونیم یه پرس منظم انجام بدیم. میگم یه استاندارد حداقلی رو داره، نمیگم بازیکن فوق العاده ای میتونه،
خب جای پیشرفت داره،
حداقل رو داره. یعنی ببین از اینا بهتره، اگه محروم نشیم مهاجم بخرن تو مسلماً حالا
بهتره،
کار به بازار ندارم که کی تو دسترس یا کی نیست، اگه مهاجم بخرن خب خیلی بهتر، ولی اگه نه به نظر من فرصت بدی به ابراهام، نمیگم پیشرفت میکنه، همینی که هست کافیه که حداقل یه پرس منظم انجام بدیم، همین سطحی که داره رو اگه حفظ کنه، همین فیزیکو با همین فیزیکی که تو استون ویلا به این شکل بازی میکرد بتونه بیاد برای ما هم بازی کنه، میتونیم فشار رو مثلا رو بازیکنه مثل لوفتوس‌چیک کم کنیم. لوفتوس‌چیک واقعا بازیکن خاصیه، همیشه روش تاکید داشتم، بازم میگم میتونه به عنوان ستاره تعیین کننده تیم واقع شه، حتما لازم نیست ستاره بخواد وینگرمون باشه، از یه لول عقب‌تر پا به توپ آغاز کنه، دریبل زنی آغاز کنه، موزی هم خوب میزنه، بخواد دوتا سوپر گل بزنه محبوب شه.
تو پادکست قبلی هم گفتی دیگه، آره. بس شکر
لازمش اینه که فشار روش برداشتش لازم نباشه انقدر تو دفاع بیاد، لازم نباشه انقدر دوندگی کنه، انقدر دوندگی کردن میتونه قسمتیشو ابراهام جبران کنه، میدونی فضا میخره برای بقیه.
درست. خب خیلی ممنونم از همتون، یه مقدارم طولانی شد متاسفانه، ولی خب خیلی لذت بردم از اینکه با شما هم کلام شدم بچه، خیلی ممنونم.
فقط یه
همتون...
موردی ببخشید باز فصل گاهی اوقات هوادارا کسانی که دنبال میکنن پادکست رو شاید مثلا گلایه کنن بعضی بحثا چرا تکرار میشه، و موضوعات ممکنه تکراری بشه و اینجور چیزا. یکی اینکه خب بعضی ممکنه خیلی جدید در جوین بشن به پادکست، جدید شنونده جدید باشن، خیلی مباحث گذشته نباشن، بد نیست که بخشی درصد حالا مثلا کمی از مباحث گذشته تو هر پادکست برای تکرار بشه تا سلسله بحثا حفظ بشه. ولی اگر حالا شما نظری دارید، پیشنهادی دارید، موضوع قابل بحثی دارید، موضوع اصلا غیر قابل مثلا تاکتیکی باشه، یه موضوع تاریخی باشه، چه میدونم یه موضوع اقتصادی مثلا باشگاه باشه، هر چیزی، یه موضوع جزایی پیدا کنید که مثلا در حد حدود یه رو 20 دقیقه بیشتر باش بحث کرد در یه پادکست، خیلی خوشحال میشیم که در با ما در ارتباط باشید، مطرحش کنید، ما استقبال میکنیم.
استفاده کردیم قبلا مثلا از نظر بچه‌ای که بهمون گفتم میگم چون میگم ببخشید چون قبلا هم گفته بودم بچه های تحریری کانال 24 ساعته حواسشون هست به این که میگم حالا چون ما با هم صحبت میکنیم خیلی حواسشون هست به این که کاربرا چه فیدبکی میدن برای پادکست. استفاده هم کردیم قبلا، حتی وایس ها رو هم پخش کردیم و نظرا رو بعضی وقتا من همینطور که دارم میخونم یعنی از بچه‌ها میپرسم. باز خیلی خوشحال میشیم هممون اگر
ولی حالا دعوت مستقیمه دیگه، یعنی به صورت مستقیم الان دعوت میکنیم که نظرات و پیشنهادشون رو بگن، موضوعات قابل بحثی که فکر میکنن خیلی ارزش بحث کردن داره، خیلی جذاب میتونه باشه به ما مطرح کنن تو پادکست بعدی، حالا با درصد تکرار کمتری نسبت به موضوعات باشه. حالا ما سعی میکنیم همیشه موضوعات جدیدتر انتخاب کنیم، موضوعات که هنوز درباش بحث نشده انتخاب کنیم، ولی خب پیوستگی یه تیم دیگه، مربی همون مربیه، بازیکن همون بازیکنه، ما باید درباره پیشرفت همون بازیکن حرف بزنیم، مجبوریم که گریزی داشته باشیم به موضوعات قبلی. اگر که فکر میکنید تکراریه از همتون معذرت میخوایم، ولی منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
حالا امیدوارم که با نظر همه بچه‌ها بتونیم فصل آینده رو پادکست بهتری بدیم، کیفیتمون رو ببریم بالا و خیلی ممنونم از همتون. بچه‌ها خسته نباشید. علی، عرفان، اگه خدافظ بگید. عرفان تو شروع کن.
نه حرف دیگه ندارم، همه چیزا رو گفتیم. آرزو امتحانات خوب برای بچه‌ها دارم، درساتون هم بخونید.
خداحافظ.
مرسی، دست نرکنه. خیلی ممنونم از همتون، خدا نگهدار.